بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله والنعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وآل بيته صلوات عليه وعليهم أجمعين. راجب إن ولي أمر حسب شرائط اگر بعضی از شؤون و اختیارات رو به غیر تفویض میکند، آیا مسئولیتی بر ذمه او باقی نمیماند یا مسئولیت های مشخصی همچنان بر عهده او هست؟ گفتیم که بله، یک سلسله مسئولیت ها بر عهده ولی امر باقی است، از جمله این که ولی امر نسبت به ولاتی که ولات وستا و صغرایی که به اونها اموری رو محول میکنه مسئولیت نظارتی داره، باید پیوسته و به شکلهای مختلف و به صورت روشمند بر اونها نظارت کنه. از اینکه اولا قبل از انتصاب افراد صالح رو انتخاب کنه و مسئولیت ولی امر بر این امر سنگین هست و افراد فاقد شرایط لازم، شرایط شرعی و عقلی و عرفی رو نباید منصوب کنه. بعد از آنی که نصب کرد باید یک سازکارهایی رو پیش بینی کنه که بتونه اوضاع رو رصد کنه، پایش کنه، عیونی رو باید بگماره، آشکار و پنهان اینها باید برن در اقطار و اطراف، از نزدیک اوضاع رو زیر نظر داشته باشند، از با مردم ارتباطات پیوسته داشته باشه و مسائل رو که مردم بهش میرسند با بتونن به اون منتقل کنن. خودش گاه رأساً باید بره در میدان، بره به مثلا نهادها و سلطات حضور پیدا کنه، سرکشی کنه و افراد و ولاتی که منصوب کرده تذکر بده و خطا که می کنن اگر آنچنان است که در حد تذکر قابل رفع است این کار رو بکنه و الا حساب کشی کنه، محاسبه کنه و اگر خطا اثبات شد معاقبه کنه و اگر در حدیث باید عزل بشود اونها رو اقاله کنه و عزل کنه. به صورت روشمند باید اوضاع رو رصد کنه و پایش کنه، از گزینش صاحبان مناسب که دارای صلاحیت های لازم باشن آغاز میشه تا عزل و احیانا عقاب و کیفر دادن متخلفی. باید با یه فرایندی اوضاع رو زیر دید داشته باشه. راجب این موارد اگر به شیوهی که متعارف در اجتهادات بخوایم پیش بریم خیلی طولانی خواهد شد. بخوایم مثلا راجب هر یک از این فرایند، هر یک از این گام ها، هر یک از این اعمال که در این فرایندی که مورد اشاره قرار گرفت بنا باشد بریم تعریف مفهوم کنیم، قلمرو مشخص کنیم و بعد ادله عقلی و احیانا نقلی رو به صورت فنی مطرح کنیم، بررسی کنیم، آیات رو تفسیر کنیم، روایات رو، سندش رو بررسی کنیم، دلالتش رو بررسی کنیم، احیانا تعارضها رو با هم بسنجیم، رفع تعارض کنیم و امثال اینجور قواعد و فرایندها. خب خیلی طولانی خواهد شد، این خودش یک سلسله درسهایی رو میطلبد که به طور وسیع راجع به اونها کار بشه و بحث بشه. ما در اینجا در فقه القضا این مجال رو نداریم، خیلی طولانی خواهد شد. علاوه بر این که چون داریم فقه و سیاست هم بحث میکنیم، اونجا باید این بحث تفصیلی بیاد. اونجا داریم بیان در آینده هنوز نرسیدیم وظائف ولی امر رو باید بررسی کنیم. خب در وظائف ولی امر این مسائل و امور باید مورد بررسی قرار بگیره. اونجا تناسب بیشتری داره، چون در واقع این از جمله وظائف ولی امر است. ما اینجا در حال حاضر داریم راجع به قاضی القضات بحث میکنیم و چون میگیم قاضی القضات منصوب است قبل ولی امره، طبعا میگیم حالا اگر نصب شد ولی امر تکلیفی نداره نسبت به قاضی القضات منصوب یا سایر عمال یا قضات منصوب و امثال این مناصب اجمالا داریم بحث میکنیم. ولی اونجاست که باید جای اصلی بس در فقه و سیاست است که باید بحث کنیم که آیا مجموعه ولات، این که به عنوان ولی امر و قیادت کبراست، برای ولایت وسطا و ولایت صغرایی که منصوب میکنه چه وظایفی داره. تفصیل بحث رو و احیانا بحث فنی رو باید اونجا کرد. اینجا هم غیر فنی نیست. یک از شیوه های استدلال هم همین است که انبوه ادله رو کنار هم انسان قرار بده که از حد مثلا تفویض به اصطلاح فراتر میره، مستفیض میشه به اصطلاح. اگر ادله مستفیضی شد یا حتی تواتر مضمونی منعقد شد، این استدلال فنیه. نه اینکه فنی نیست، ما نمیخوایم بحث رو خیلی به تسامح سپری کرده باشیم، بلکه خود اینم یکی از روش هاست، یکی از فراینده های استنباط و اجتهاد همین است که در جایی که از ادله دستمون پره، اونجا حتی اگر نرسیم مثلا همه روایات رو اسنادش رو بررسی کنیم، همه روایات رو دقیق شرح کنیم و نکاتش رو مثلا دستبندی کنیم، تر کنیم، یا همه آیات رو تفسیر کنیم، آن وقتی مجموعه از آیات کنار هم قرار میگیرن که در مجموع مدعا رو اثبات میکنن و اطمینان و عقلایی حاصل میشه بر اینکه چنین مدعای مستدل است. مجموع روایات رو کنار هم قرار میدیم، مجموعه رو در واقع میبینیم که در حد تواتر مضمونی به دست میاد و اطمینان و عقلایی حاصل میشود که این حکم خداست. این خودش یه روش است. در یه همچین جاهایی که میخواد انسان عبوری و به صورت به اصطلاح نگاه گذرا، نظر عابره، به صورت گذرا میخواییم یه نگاهی بکنیم و ردشیم، از این شیوه استفاده میشه. لحاظا جلسه قبل ما یه سلسله آیات رو آوردیم و البته گفتیم که اینا اجمالا دلالت میکنند بر این که سنتی وجود داره در امر نظارت و مراقبت و محاسبت و معاقبت و مصوبت، و نمیتواند این سنت که هم در تکوین جاریست هم در تشریع جاریست از قبل ولی امر ترک بشه. به این شکل یه سلسله آیات رو خوندیم و از اون عبور کردیم. ضمنی که خب گفتیم باید فحص کرد آیا آیاتی داریم که به صورت ادله خاصه بتونه در اینجا به کار گرفته بشه یا نه. در خصوص روایات هم قریب به همین شیوه میخواییم بحث رو جلو ببریم و این مراحلی که عرض کردیم که در واقع در کل یک دستگاه روشی رو برای امر رصد، مراقبت، محاسبت و احیانا عقاب و احیانا اقاله و عزل به وجود میاره که ما داریم میگیم باید نظارت روشمند باشه، این میشه دستگاه روشگانی. در واقع اگر بنا باشد ولی امر یه دستگاهی رو به معنای دستگاه بین نهاد، یه وقتی میگیم دستگاه به عنوان سازکار کار در واقع به صورت نرم افزاری به اصطلاح به قضیه نگاه میکنیم، میگیم روش. یه وقتا میگیم دستگاه، اینجا هر دو رو میتونیم بگیم، یعنی هم روش درست این است که با این فرایندی که گفته شد اول افراد صالح رو با شرایط لازم انتخاب بد بکنه، بعد طبعا اونها رو توجیه کنه، رسم سیاست کنه، خطوط و مشی عامه براشون وضع کنه، قانون براشون وضع کنه، بعد رصد کنه، رصد به صورت بث عیون، رصد به صورت ارتباط با مردم، رصد به صورت تفقد و سرکشی و بازدیدهای مستقیم از عملکردها، و بعد احیانا اگر خطایی دید تذکر، اگر خطا حاده احیانا بازخواست، مؤاخذه، حسابکشی، و اگر اثبات شد عقاب، اگر حاد بود فاقد صلاحیت شد فرد، عزل و اقاله. اینجور در واقع این میشه روش. اگر این روشه دستگاه روشگانی میشه دستگاه اجرایی، یعنی سخت افزاری هم همینطور درست کرد. مثلا باید ولی امر یه دستگاهی رو ایجاد کنه که این فرایندی رو که گفتیم این فرایند رو اداره کنه، میشه همون دستگاه نظارتی، میشه بازرسی کل کشور مثلا، یا همچین سامانه‌ای رو باید پدید بیاره. مجموعه روایاتی که ما داریم خصوصا از کلمات حسن بی سلام علیه، مجموعه اینها دلالت میکند که ولی امر یه همچین روشی رو، روشگانی رو و چنین دستگاهی رو نیاز داره که بر کسانی که اونها رو برگمارده، گماشته های او به حساب بیان، منصوبین او به حساب میان، اونها رو رصد کنه و پایش کنه و سایر رفتار و اعمالی رو که باید انجام بدهد انجام بدهد. بابا شیوه اقلایی است، ولی خب روایاتی بر همین رو دلالت داره. خب این همون میشه دیگه، یعنی این فرایند هفشگانی که من عرض کردم و این هفشگام همین رو روایت داره. گاهی گفتیم نه الگو پردازی و نهادسازی بیشتر یه امر اقلایی است، تشریعی نیست. اینطور نیست که بگیم که شارع مقدس در تمام امور ذیل هر نظام الگوهای گوناگونی رو که میتونه در شرایط مختلف به وجود بیاد اینها از قبل در متن شریعت تعبیه کرده باشه. در بحث نظام پردازی که اینجا مشاهده کردیم در جلسه که از کردیم صبحای دوشنبه داریم با جمعی از آیون بحث میکنیم براشون، اونجا از کردیم نظام در متن شریعت نهفته است، اما الگوها اینجور نیستند، الگوها تابع ظروف و شرایطند. همچنین نهادهایی که الگوها از اونها تشکیل میشه و همچنین روشهایی که در الگوها باید دیده بشه، سازکارهایی که باید در الگوها لحاظ بشه. الگوها تشکیل میشوند از نهادها، روشها، ابزارها و مجموعی اینها و که یک سامانه‌ای رو به وجود میارن از ذاتیات و عرضیات، ثابتات و متغیرات. ثابتات مربوط به نظامه که در متن شریعت و ثابته. متغیرات مربوط به الگوه که از تلفیق ثابتات و متغیرات، که متغیرات تابع ظروف و شرایط خارجی و عینی اجراست، شرایط اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، حتی جغرافیایی و اقلیمی، امثال اینها دخیلن. مصالح مجموع اینها دخیلن در مقام تحقق، تحقق شریعت. اینا وقتی وارد نظام میکنیم این میشه الگو. در نتیجه در هر مقطعی، در هر شرایطی الگو یه جور به وجود میاد که با شرایط دیگه متفاوت میشه، اما نظام اینجور نیست. حالا اینکه گاهی بعضی تعابیر یا اثر تسامح یا اثر عدم تسلط و تعمق در لسان ما هست، اینا مبنا نیست. مثلا میگیم نظام جمهوری اسلامی، علال مبنا ممکنه همینطور باشه، یعنی کسی معتقد باشد که اصولا نظام اسلامی جمهوریه، مثل خداست آقا. ایشون خوب معتقدن که جمهوریت و مردم سالاری ذاتی نظام اسلامی است. این نیست که بگیم حالا در این شرایط چون عرف بشر این است که به نحو جمهوری امور رو اداره میکنن ما این کار میکنیم. شون میفرمون که مردم سالاری از عناصر ذاتی نظام سیاسی اسلام است. بعضی ممکنه چون این عقیده نداشته باشند و بگن نخیر این گونه نیست. این نیست که بگیم مردم سالاری جزء عناصر جوهری است، جزء عناصر قالب و ساختاریه، نه جوهری، نه مضمونی، نه محتوایی، بلکه جزء عناصر عارضیه. در یه شرایطی به این شکل جامعه رو باید اداره کرد، مناسب اداره میکنه. در یه شرایطی ممکن طور دیگه اداره کنیم.
انتصابیه یا در واقع چون بگونه به نیسه اصل اسلام، مثلا آیا اصل اسلام رو میشه به سوال گذاشت برای مردم یا نه؟ اما نحوه اداره، شکلهایی که برای در واقع ضرری نمیزنه در واقع به مسائل
خست کردیم دیگه، معیار داره دیگه. ثابتات که در متن شریعت آمده نظام رو تشکیل میده، ثابتات به زمینه یک سلسله جهات و عناصری که میتوانند متغیر باشند و تابع ظروف و شرایط باشند با هم الگو میسازند. در چه اون متغیرات الگوهای مختلف رو دیکته میکنن به اصطلاح برای اجرا، مقام اجرا. ولی در همین بخش مثلا نهادها، نهادهای چه سخت افزاری چه نرم افزاری که عرض کردیم، مثلا فرض کنید یه وقت شما یه سازمان ایجاد میکنید میشه سخت افزار، یه وقت روش تولید میکنید میشه نرم افزار، نهاد نرم افزاری. حالا من در جلب آقای قاری توضیح میدم راجع به کتاب نظام، ما این تقسیم اینجا کردیم مثلا که سازمان در واقع نهاد حوزه داره سه رکنه: رکن سخت افزاری، رکن نرم افزاری، رکن کنشگر. در رکن سخت افزاری این که مثلا فرض کنید که ساختمانی باید، کتابخانه‌ای باید، امثال اینها، اینا سخت افزار. رکن نرم افزاری یعنی برنامه، روش، محتوا، کتاب، اینها. رکن کنشگر هم عوامل، از عازم حوزه که زعمای حوزه هستند تا مثلا متولیان و واقفان و مدیران و معاونان و تا مدرسین و تا طلاب و تا کارکنان و خدمه، اینا هم رکن کنشگرن که در هر سه رکن ما در همین کتاب مفصل توضیح دادیم که ویژگی های این ارکان سگانه نهاد حوزه چه ویژگی هایی داره که عموم اینها نشانه رفته این مبنا رو که نظام آموزشی حوزه باید پرورش معال باشه نه فرا گرفت معال. به هر حال این امور در عین حال همین نهادها، چه نهادهای سخت افزاری و چه نهادهای نرم افزاری، اینا بعضیش ممکنه مصرحات و منصوصات در متن شریعت هم باشه. نهاد قرض الحسنه در اقتصاد تطوعی مثلا یه نهاد مصرحه در متن قرآن، با اینکه نهاد نظام نیست، قرض الحسنه که نظام نیست، که یه امر جزئیه، اما یکی از نهادهای اقتصادیه که در قرآن بهش تصریح شده. این است که بعضی از نهادها ممکنه در قرآن در کتاب و سنت بهش تصریح هم شده باشه، منتها همه نهادها چه سخت افزاری چه نرم افزاری نه لازم ذکر بشه و نه ممکنه ذکر بشه و نه اینجور جهات جهات شرعی داره که بگیم مثلا فرض کنید که حالت به اصطلاح حقیقت شرعی داره بعضی از این عناوین و اصطلاحات یا جهات اینجوری مثلا بگیم داشته باشه، بلکه بسیاری از اینها مسائلی است که موکول به شرایط و ظروف و به رویه های عقلایی است. نهادهایی که به لحاظ شرعی به اصطلاح منع و محدودیت نداشته باشه، اینا به کار گرفته میشن ولو عقلا طراحی کرده باشن، اما نهادهایی که به لحاظ شرعی اشکال داره، مثلا نهاد ربا در اقتصاد، خب کل بشریت الان ازش استفاده میکنن، مثلا بانک ها همه ربوی هم در عالم، اما خب این نهاد رو شارع نهی کرده ازش، این نهاد رو نمیتونیم استفاده کنیم ازش. به هر حال یه نهادی که نباید ازش استفاده شده ذکر شده، نهادی که باید استفاده شده مثلا قرض الحسنه توش آمده، قرض الحسن و مالا قرض الحسنه که میگیم یکمی هم مسامحه است، قرض الحسن، نهاد قرض، نهاد قرض و نهاد ربا در واقع یک شباهتی به هم دیگه دارن، اونم پول میده اینم پول میده، نهاد بی با نهاد ربا شباهتی به هم دیگه دارن، ولی زمان میگن قرآن میگه گفتن چه فرق میکنه ربا با بی، اینا بالاخره معامله است دیگه. خب اینا تصریح شده بهش، بعضی جهات هم که به وجود میاد گفته نشده بود که مثلا فرض کن که رمز ارزها چون چنان، خب این تطورات و فناورانه است که در زندگی بشر اتفاق میفته، عقلا ایجاد میکنن، باید دید که بر اساس موازین آیا اینا میتونن مشروع باشن به کار گرفته شوند یا مشروع نیستن. حالا اجمالا یه مروری بکنیم بر روایات که اینا نمونه. از سبت روایات در مسئله انتخاب، خب روایات متعددی داریم، ما يتعلق بانتخاب الاشخاص الصالحين الواجدين لشرائط اللازمه لتصدي المناصب الولائيه ثم تنسيبهم وتفويض الشؤون والامور اليهم وما يؤكد وما يؤكد على الاجتماع عن ناس غير الصالحين. خب ما داریم مثلا واقعا این عهدنامه امیرالمومنین چه فوق العاده است، واقعا اگر همین عهدنامه بود از امیرالمومنین هیچ چیز دیگه نداشتیم، برای ولایت اون بزرگوار، حقانیت اون بزرگوار، عصمت اون بزرگوار، اون شخصیت الهی اون بزرگوار کفایت میکرد. خب اینجا میدونیم مثلا تعبیر دارن که فول من جنوده که انسحهم فی نفسک لله و لرسوله و لامامک و انقاهم جیبا و ابذلهم حلما ممن یبت عن الغضب و یستریح الى العذر و یرعف بالضعفا و ینبو على الاقویا و ممن لا یثیره العنف و لا یقعد به الضعف ثم ملصق بذب المروعات و الاحساب و اهل البیوتات الصالحه و السوابق الحسنه ثم اهل النجده و الشجاعه و السخاء و السماحه فانهم جماع من ال کرم و شعب من العرف. اینجا راجع به ولات نظامی و عسکری حضرت میفرمون، ولات عسکری و امنیه میفرمون، ولیکن اینا هیچ خصوصیت نداره. این که بگیم مثلا در انتخاب ولات عسکری و نظامی فرماندهان و مسئولان نظامی این رعایت ها رو بکن، با این شرایط افراد انتخاب بکن، حتی راجع به خانواده هاشون مطالعه کن که از بیوت صالحه باشن، حتی این جهات رو هم ملاحظه کن. این درسته که در اینجا حضرت نسبت به فرماندهان نظامی میفرمان، اما الان خصوصیت میکنیم، خصوصیت نداره که حتما نظامی ها رو باید این دقت بکنیم، بلکه نسبت به بعضی مناسب اگر مقایسه با مناسب نظامی ممکن به فهوا، به دلیل فهوا بگیم، تازه نسبت به بعضی از مسئولیت ها مسئله خطیرتر و حساستره، اونجا به طریق اولا و بیشتر باید رعایت شود این اوصافی که اینجا ذکر فرموده است که چون این افرادی رو انتخاب کن و با اولویت بتونیم اثبات کنیم که به اصطلاح عوارض از عوارض در واقع فناوری اینه و از عوارض بخناشناسی خلاصه بی محل که غالب دوستان ما میدونن این ساعت ما درس داریم 30-40 ساله، ولی بازم دعی میزنم بله ممکنه هم همزمان میتواند چون این بوده باشد، هم به اعتبار ظروف و شرایط میتونه جا به جاش وضعیت ها، مثلا مسلمن اینطوری الان مثلا در شرایط ما اقتصاد نه فرهنگ، فرهنگ قطعا از مسئله نظامی مهمتره، چون دیگه الان با جنگ نظامی و لشکرکشی ها و جنگ جهانی را انداختن کسی هم جهانگوشایی نمی کنه و الان هیچ قدرتی جرأت نمی کنه جنگ جهانی را بندازه. تو 50 سال پیش و 80 سال پیش اونا که قدرت داشتن مثل امریکایی و اینا جنگ جهانی را انداختن، اما الان امریکا هم جرأت نمی کنه. موضعی و موردی مثلا به افغانستان ضعیف، عراق ضعیف، لبنان، لیبی ضعیف حمله میکنن، اما اگر تهدید به جنگ جهانی بشن که یه قدرت دیگه تهدید کنه که من سلاح هسته‌ای به کار میبرم ها، کاملا عقب نشینی میکنن. یا اگر احساس کنن یه ایرانی وجود داره که سلاح پیچیده و اعلام ناشده داره، جرأت نمیکنن حمله کنن که اگر این طور بشه بازوانی در منطقه داره ایران، اگر درگیر نظامی پیش بیاد یه مرتبه کل منطقه مشتعل میشه، دیگه نمیتونن مهار کنن، وارد نمیشن. اما در جنگ فرهنگی و ثقافی چرا دارن این کارو میکنن؟ یعنی با به صورت ثقافی یا به صورت ترکیبی شناختی دارن جنگ میکنن. احیانا فعلا از سلاحهای دیگه‌ای که پیشرفته تر از سلاح هسته‌ای شده الان از اونها استفاده میکنن که همونو ندارن، مثلا سلاح بیولوژیک رو استفاده میکنن، کارخانه های تولید سلاح بیولوژیک تو منطقه آسیای میانه ایجاد میکنن، الان این کارو میکنن، ولی 4 روز دیگه وقتی مثلا معلوم بشه که این دستگاه این امکان رو نمیتونن به کار ببرن، رقیب دارن، نمیکنن، الان جرأت نمیکنن به نحو نظامی مصطلح. حالا بیولوژیک هم گرچه جنگی است، ولی خب اصطلاحا نظامی به مفهوم سلاح گرم نیست، خب از شیوه های جدیدی است که داره به کار گرفته میشه، یا جنگ شناختی که ما الان داریم میگیم که در از جنگ بیولوژیک هم جلو میفته، در جنگ شناختی مسئله خیلی پیچیده‌تره و سلاح هایی که در این مسیر به کار داره میره که همه نرم افزاری است، نه از فلز ساخته شده نه از مواد دیگه، این الان در واقع کاربرد بیشتری داره. خب بنابراین برای مناسب فرهنگی دقت بیشتری باید کرد، همون چیزی که ما تو این 42 ساله غافل بودیم ازش. معمولا افراد متوسطی رو بر دستگاه فرهنگی کشور گماشتیم و خب آسیب هم دیدیم، یه مرتبه آمدیم این حاشیه است دیگه، 16 میلیون رو دانش آموز رو، 1 میلیون کارمند رو در یه وزارتخونه جمع کردیم به نام وزارت آموزش و پرورش، و معمولا افراد متوسط رو هم گذاشتیم وزیر این وزارتخانه. چقدر خطا کردیم که آقا تو این دیدار اخیر با اعضای شورای عالی فرهنگی ملاحظه کردید، تذکراتی دادن که خب همین مطالب آقا پخش نشد به جهت نکاتی که فرموده بودن. در هر حال بله ممکنه بگه برای مسئولیت فرهنگی امروز باید بیشتر چیز کرد. بله حالا دیگه غیبت نکنیم، غیبت جایز نیست. از فرمید اشاره کنیم به این روایت دیگه نمونه به جلسه بعد. به هر حال یک محور اینه. محور دیگه از صحبت که ما تؤکد علی بث العیون، ما یؤکد علی بث العیون، بعضی چیزا در واقع یعنی راه دوم این است که دیدبانهایی باید گماشته بشن و جواسیسی باید گماشته بشن، یعنی مأموران مخفی که باید برن رصد کنن اوضاع رو. باز در این زمینه هم روایات فراوانی است، باز در همون نامی مالکشتر از سمندر فی امور عمالک فاستعمل هم اختبارا ولا تولهم محاباتا و اثره فإنهما جماع من شعب الجور در مقابلون بالخیانه ثم تفقد من امورهم ما يتفقد الوالدان من ولدهما ثم تفقد اعمالهم و بعث العيون من اهل الصدق والوفاء عليهم. این نکته عجیبی است که عیون رو دو تا وصف جدی براش میفرمان، یکی صداقت یکی وفا، و از این قبیل روایاتی رو ملازم می‌فرمید آوردیم. یکی از تعابیری که فراوانی داره در کلمات از تعمیر این جمله بلغت بلغنی کذا و کذا و کذا، از این که به من رسیده، حالا به من رسیده از عیونی که گماشتم، به من رسیده از مردمی که با من مرتبطن، علی‌الدوام مطالب من منتقل میکنن، به من رسیده. و من نمونه های از اینا رو اینجا بردم، داستان عثمان ابن حنیف که فرماندار بصره است و میگه که شنیدم که رفتی سر سفره کذا و کذا نشستی و چنین چنان کردی و دیگه حالا ما بادار به غیبت میکنید بارو مثلا 20 چند میلیارد تومان هزینه سفر یکی از رؤسای جمهوری سابق به کرج مثلا هزینه برمیداره که برن یه بازدید استانی بکنن، مثلا فرض کنید نمیدونم برای مجلس نمیدونم از صحبت که
بله که
نبود
اینا به نسبت
شخصه. نه نه اینا دیگه اینا تفیض شده کار
باشه، نسبت به مسئولیتی که تفیض کرده
قاضی
اشتباه کرده. آیا ولی
نه اونا رو نرسیدیم، اونو داریم جداگانه داریم اونو، ولی اینا همه ماله اینه که از تعمیر خودش به مالک، مالک به افراد داره تفیض میکنه و میگه باید شیواره مال کنی، در واقع این همونه دیگه. علی حال روایات متعددی که بلغنی 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 فراوانه را آمده. و ما یحکی عن الارتباط بالناس رأسا و بالمباشره، باید بری تو مردم، و الحرکه فی الاسواق و الشواره و اخذ الانباء المرتبطه بالعمال و اصحاب المناصب و استماع شکایاتهم بالنسبه الیهم. نامه های متعددی که حضرت نوشته به این و اون که به اصطلاح کعب مالک والی عراق می نویسه که کسی رو بذار تو محل کارت جای جانشین تو، هی نشین تو دفترت، پاشو برو تو بازار، برو تو مردم ببین دارن چگون عمل میکنن، چگون رفتار میکنن. بله علی حال محاسبه عمال و توبیخ عمال روایات متعدد و فراوانی داریم که خیلی مصادیقش خیلی زیاده. اونایی که اینکه مجرمین و متعدیان به حقوق و حدود رو از همینا که گماشته شدند و مأمور شدند، باز همینطور اون که چگونه محاکمه مجرمین و امثال اینها به سلام موارد متعددی است که در روایات آمده که ما دیگه داری به حاشیه پرداختیم، متون روایات رو نخونیم. در مجموع ده ها روایت، بعضی سند داره احیانا، بعضی اگر مشکل سند داره، مجموعه اینها در حقیقت این اطمینان رو بر در انسان ایجاد میکنه که اینها روند این روش این یک اقتضاش ایجاد یک دستگاهه که این وظیفه رو از نهای ولی امر نسبت به منصوبین انجام بده. و صلی الله علی محمد و آله
صلی الله علی محمد.